66 درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان یکی مانند همه بررسی رویکرد تقریبی امام موسی صدر سخنران دکتر سهیل اسعد 12 آبان 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. تبریک عرض میکنم هفته وحدت میلاد پیامبر اکرم و امام صادق را و تشکر میکنم از همه دوستان مؤسسه امام موسی صدر، مخصوصا سرکار خانم هورا صدر و آقای جعفر آبادی و همه دوستانی که زحمت کشیدن این جلسه را برپا کردن و اعتماد کردن به بنده و دعوت کردن. افتخار بزرگی است با همچین موضوع در خدمت همه عزیزان باشم. عرض کنم من در 3 محور اصلی میخوام به این موضوع تقریب بپردازم. یکی اصل مسئله تقریب در دین اسلام با الگوی پیامبر اکرم و قرآن کریم. 2 الگوی امام موسی صدر در باب تقریب. و 3 پیشنهادها، تجربیات و مسائل مربوط به در واقع میدان تقریب که خودم به عنوان مبلغ بین المللی بهش پرداختم و تجربیات مثبتی که جواب داده، چه از خود ما چه از دیگران که دیدیم و لمس کردیم و تجربه کردیم، این را انشاءالله در خدمتون هستم و عرض خواهم کرد. ما وقتی که در مورد تقریب صحبت میکنیم، یه وقت تقریب را میخواییم وصف بکنیم ببینیم چه فوایدی داره و چه اهمیتی داره و چه تعریفی داره، و به صورت آکادمیک، حالا آکادمیک یا به معنای دانشگاه یا به معنای اجتهاد حوزوی بهش میپردازیم و نظریه پردازی مشغول میشیم. بحث تقریب با این نگاه یک مسئله است که اصالتاً از فطرت انسان در واقع منطلق میشه. یعنی شروع مسئله تقریب یک مسئله فطری است که در بافت انسان مسئله وحدت، نزدیک شدن انسان به انسان، مسئله تشکیل یک برادری بشری در جهان و تألیف قلوب به صورت یک تجربه انسانی فطری میتونیم معرفی کنیم. یعنی کسی نیست که فطرتاً دنبال تفرقه باشه، کسی نیست که با طبیعت خودش میخواد جدا بشه از جامعه، کسی نیست که نخواد یک زندگی مسالمت آمیز با دیگر افراد بشر داشته باشه. پس از یک نگاه میشه گفت که تعریف تقریب یک تعریف فطری است به عنوان یکی از ابعاد فطرت انسانی، که ما این را در قالب گرایش‌های انسانی میتونیم بگیم. برابری انسان‌ها، برادری انسان‌ها، معاشرت، توحید صفوف انسان‌ها، همش از فطرت انسان به صورت یک گرایش طبیعی مطرحه. از اون طرف با عنوان دین اسلام به نصوص دینی که مراجعه میکنیم، میبینیم رسالت خدا و رسالت پیامبران رسالت توحیدی است، به این معنا که اصل مسئله هدایت یک مسئله انسانی است، فرامرز جغرافیایی یا تاریخی یا نژادی یا فرهنگی یا زبانی و غیره داره. یعنی وقتی که ادیان را به عنوان یک راه رسیدن به خدا معرفی میکنیم، این راه یک راه بازیه برای تمام بشریت و رسالت پیامبران یک رسالتیست که سفید و سیاه نداره، شرق و غرب نداده. اصل اساسی دین بر انسانیته، یعنی ما نداریم دینی که میخواد به یک گروهی بپردازه، دینی که میخواد به یه مجموعه خاصی برسه. دین یعنی سبک زندگی با رنگ خدا برای تمام انسانها در تمام اعصار و امثار. این یک خلاصه از بحث تقریب با یه تعریف نسبتاً علمی. بیایم یه کمی از تجربه امام موسی صدر چه در نظریه پردازی چه در رفتار اجتماعیش و چه در خود تجربه زندگی ایشون بهش بپردازیم. کتابی که به زبان اسپانیولی ترجمه شده به اسم Las religiones al servicio del ser humano، یعنی ادیان در خدمت انسان. یه سری سخنرانی هایی که در اماکن مختلف امام موسی صدر فرمودن و به بحث انسان شناسی به صورت دقیق پرداخته که این رو به عنوان یکی از منابع در واقع نظری تقریب میشه ازش استفاده کرد. در رفتار ایشون که بنده چون لبنانی الاصل هستم و مدتی ساکن لبنان بودم، خب مشهود حرکت رفتاری و معاشرتی امام موسی صدر در اوساط مسیحی، در اوساط سنی، در اوساط شیعی، در فضای بین المللی سفرهای متعددی که داشته که همش میتونه در واقع تقریب را با عنوان یکی از مرجعیت‌های فکری امام موسی صدر در نظر بگیریم. من 5-6 تا نقطه اصلی از تفکر امام موسی صدر و از حرکت عملی ایشون و میدانی ایشون عرض می کنم تا به یک تحلیل نسبتاً منطقی از حرکت خودش برسیم با هم و به یه نتیجه بتونیم برسیم. مسئله اول، وقتی که شما با مقالات امام موسی صدر، با سخنرانی های ایشون، با درس های تفسیر ایشون، با کتب ایشون آشنایی پیدا می کنید، متوجه میشید که قطع نظر از موضع‌گیری دینی ایشون به عنوان رجل الدین و عالم دینی و روحانی، ایشون تقریب را نه به عنوان یک نظریه دینی یا مذهبی نگاه میکرد، بلکه به عنوان یک نیاز انسانی. یعنی امام موسی صدر به اون خلأی که در انسان وجود داره نگاه میکرد و برای پر کردن اون خلأ سعیشون میکرد. من اینجوری میخوام در واقع صورت مسئله را مطرح کنیم. یه وقت شما میگید آقا تقریب مهمه، توحید صفوف مسلمین مهمه، فایده ای داره، توحید و تقریب بهتر از تفرقه است و اختلاف. این میشه یک بحث کلی فلسفی که ما در یک ارزیابی فلسفی بگیم آقا این خوبه یا بده، میگیم خوبه. بله، توحید در مقابل اختلاف خوبه، تقریب در مقابل تفرقه خوبه. اما هنوز به یک مسئله که درد واقعی باشه، نیاز واقعی انسانی باشه، نرسیدیم. خیلی از مسائلی که ما در این کنگره های تقریب دیدیم، گاهی اوقات خود تقریبی ها هنوز به اون درک عمیق بحث تقریب نرسیدن، چون از توصیف تقریب شروع کردن. تقریب خوبه، تقریب مهمه، تقریب در واقع جایگاه خاصی داره در اسلام، تقریب یک سنت پیامبره، تقریب توصیه خداست در قرآن، این خوبه. اما یه وقت شما از نیاز شروع میکنید. امام موسی صدر در حرکت عملیش میبینید یک آدمی بود و هست انشاءالله دغدغه دار. یعنی دغدغه جدی داشت برای معالجه عملی بحران‌های انسانی. بعد میومد خلأها رو نگاه میکرد، نیازها رو نگاه میکرد، ضعفها رو نگاه میکرد و برای حل این مشکلات و این معضلات و برای ایجاد یک معالجه عملی حقیقی برای این بحران‌ها میومد راه حلی را پیدا میکرد که اون وقت تقریب و وحدت و گفتگو ابزاری بود در خدمت تحقق این هدف. این صورت مسئله اینجوری میخوام بگم. بعضیشون میگن تقریب خودش هدفه، آقا باید به تقریب برسیم، باید به توحید صفوف برسیم. یه وقت میگید نه، ما هدف غیر از تقریب داریم، مثل رفع فقر از جامعه، مثل تحقق عدالت در جامعه، مثل رفع ظلم از جامعه، مثل تقویت یک جامعه خاص. این رو هدف قرار میدیم، که به نظرم امام موسی صدر این رو هدف قرار داده. بعد دنبال یه راهی برای تحقق همچین هدف میگشت و در این راه‌ها میدید که تقریب و وحدت صفوف یک ضرورتی است که فقط با تقریب و وحدت صفوف میتونیم ما به این هدف برسیم. یعنی به جای این که تقریب هدف باشه، یه راه رسیدن به هدف بود. مثلا شما در حرکتی که برای شیعیان لبنان ابتداعا شروع کردن، اون نظمی که به جامعه پراکنده شیعی داده، این تقویت جامعه که برای اون جامعه ضعیف شیعی اون ایام داده، این تشکیلاتی کار کردن و ایجاد یک فضای تشکیلاتی برای شیعیان به عنوان نمایندگی رسمی برای دولت لبنان که ایجاد کرده با این مجلس اعلای شیعیان، اینا همه دغدغه هایی بود که از اون ضعف ها، از اون نقاط ضعف، از اون نیاز ها و از اون خلأ ها حرکت رو شروع کرده. پس تقریب شد یک ابزار در دست امثال امام موسی صدر برای تحقیق یک آرمان ها در مقابل ضعف ها و خلأ ها و نیاز ها و نواقص و عیوب. این یکی از برداشت هایی که میشه داشته باشیم از حرکت عملی امام موسی صدر. یکی از ویژگی های امام موسی صدر در این باب این بود که ایشون با آن که نظریه پردازی هم میکرد، چون در سخنرانی هاش پر از نظریه پردازی هست، به عنوان تبیین این حقایق از نصوص اصلی مثل قرآن کریم که در اون تفسیر خودش از قصار و سور میبینیم، قطع نظر از اون فضا ایشون شخصیت تقریبی داشت. شخصیت در تقریبی چیه؟ این که خلق و اخلاقی داشت که به صورت طبیعی، که در اخلاق اساتید اخلاق میگن وقتی که ملکه میشه به صورت طبیعی یک فعلی مثلا صادر میشه از آدم، این میشه اخلاق، این میشه خلق. ایشون اخلاق و شخصیت تقریبی داشت، یعنی تصنعی نداشت، نه نبود، یعنی ساختگی نبود. یه وقت ما میگیم آقا تقریب خوبه، منطق در ته قلبم یه چیزایی هست، حالا مسیحی اینجوریه، کافر اینجوریه، ملحد اینجوریه، سنی اینجوریه، منطق تقریب خوبه، یعنی یه میشه تقریب مصلحتی، تقریب منفعتی. یه وقت میگی نه آقا مسیحی را دوست دارم. یه کسی مثل امام صادق علیه السلام در مورد ابی حنیفه میگه اینی احب ابا حنیفه، آقا من عاشق ابا حنیفه هستم. این خیلی فرق میکنه با مصلحت تقریب یا منفعت تقریب. ببینید یه وقت تقریب یک مسئله سیاسی مطرح میشه تو جامعه، بگیم آقا ما نیاز داریم به تقریب به خاطر منفعت سیاسی جامعه اسلامی، امت اسلامی، تقویت جمهوری اسلامی مثلا برفرض. یه وقت میگید این احب ابا حنیفه، خیلی اون تقریب فرق میکنه، اون میشه بافت شخصیتی. به نظر بنده امام موسی صدر بافت شخصیتیش تقریبی بود، یه آدمی بود که حباً میرفت پیش مسیحی بستنی میخورد، نه به صورت ساختگی و تصنعی و نه به خاطر یک منفعت آنی و موقت، نه اصلا شخصیت در اینجوری بود. پس اینم بعد شخصیتی تقریبی ایشون که بسیار جذاب بود. من چیزی که خاطرات به من میگفتن دوستان روستای پدری بنده، مسیحی ها وقتی که امام موسی صدر وارد روستای مسیحی میشد میگفتن جعیسا، پیامبر عیسی اومده. خب این دیگه نمیتونه یک ذره در ساختگی این آثار را بذاره در قلوب. این فقط امثال امام موسی صدر میتونه همچین حالتی را ایجاد بکنه در طرف مقابل مسیحی ها. با اون درگیری هایی که اون موقع بین مسیحی و اسلام بود، خب دههایی که ایشون تو لبنان بوده از دهه 60 به بعد مثلا چه درگیری هایی بود که بعد آخرش منجر شد به جنگ داخلی و این مشکلات بعدی. خب وقتی که طرف مقابل شما را به عنوان مثلا پیامبر خودش مثلا یا اله مثلا حالا خود اجلکم الله یعنی خدای خودشون مثلا معرفی میکنه، حضرت عیسی اومده، این خیلی فرق داره با اون چیزی که ما به عنوان الان مثلا گاهی وقت میگیم آقا تقریبیه. تقریبی یعنی گاهی وقت میگیم مصلحتی، یعنی آدم خود بنده تقریبی هم تو چقدر با اون مصلحت ها تقریبی شدی. یکی از مسائل در واقع ویژه شخصیت امام موسی صدر در باب تقریب که بسیار دقیقه و بسیار مهمه و حالا فکر کنم اون سوالاتی که به دوستان فرستادن داریم جواب میدیم به اینا، شخصیت تقریبی ایشون در فضای ایجاد در واقع این تألیف قلوب شخصیت نخبگی نبود. ایشون هیچ وقت تقریب را و توحید را وحدت را به عنوان یک فضای نخبگی بهش نمی پرداخت. تنها شخصیت معاصری که بنده دیدم، حداقل حالا فضای مختصری که بنده دارم دیدم، جمع کرده بین روش مردمی و روش نخبگی امام موسی صدر بود. بنده ارا ماشاءالله کنگره های تقریب و وحدت رفتم، گفتگو بین ادیان رفتم، گفتگو بین تمدن ها رفتم، گفتگو بین فرهنگ ها رفتم، همش نخبه. یه شیخ سنی با یه شیخ شیعی، یه آیات الله با یه مفتی، یه پاپ با یه مرجع. خب این نشد تقریب. تقریب یعنی توحید صفوف مسلمین، مثلا در باب سنی و شیعه توحید صفوف مسلمین با یه ملاقات یک ساعته بین یه شیخ سنی و یه شیخ شیعه که نمیشه که. امام موسی صدر در کنار فضای نخبگی خودش از تدریس سخنرانی تو دانشگاه ها تا مقاله نوشتن تا کتاب تألیف کردن تا سفرهای خارجیش تا مؤسسات تأسیس کردن تا مجلس شیعیان تا در کنارش یک حرکت مردمی خودش ایجاد کرده بود. از اون فضای آموزشی تربیتی که با دانش آموزا داشته ایام شهید کمران و اینا در جنوب لبنان تا این مؤسسات خیریه که درست کرده بود، تا ملاقات‌های رسمی و غیر رسمی با اهل تسنن، چه در مسجد، چه در خونه، چه در مغازه، چه در بیمارستان. خب این کم نظیر همچین شخصیتی که بتونه دو تا بعد تقریبا متناقض با هم جمع بکنه، بعد نخبگی و بعد مردمی. بله طرح برای دو تا بعد داریم ما، داریم ما الان روحانی نخبگی، روحانی مردمی. اما این که یک روحانی هم نخبگی باشه هم مردمی خیلی کم داریم، من خیلی کم دیدم، فکر کنم کم نظیره یا بی نظیره. یکی از حرکت هایی که ایشون مشغول بود این بود که برای امتداد زمانی اون تقریب برنامه ریزی کرد با اون نگاه به آینده، با اون آینده نگری ایشون کاری کرده که تقریب در فضای نظری نمونه و در فضای عملی موقت هم نمونه. به چه معنا؟ به این معنا که برای تألیف قلوب و تقریب انسانها درهای عملیاتی معرفی کرده و تبدیل کرده به مؤسسه و تشکیلات و سازمان. عربی میگین مؤسسه الحركه التقريبيه، یعنی سازماندهی و تشکیلاتی کار کردن برای اینکه ماندگار باشه تقریب. یه وقت میگی آقا مصالح آنی موقت، یه ملاقاتی درست کنیم که چند تا عکس از ما بگیرن، تقریب شد. یه وقت میگی نه اصلا کاری بکنی که یه فضای آموزشی و تربیتی درست کنیم، مثل مدارس و اون معاهد فنیه که حالا تو جنوب لبنان مثلا تأسیس کرده بودن یا کمک کرده بودن برای تأسیس اینا، و اون فضاهای تشکیلاتی یعنی سازمان برای محرومین، برای مقاومت بر علیه اسرائیل، قضیه فلسطین، مسیحیت و اسلام، اروپا و شرق، آفریقا و مغتربین و مهاجرین. خب این یعنی ایجاد و تأسیس یک پلتفرم که ماندگار بشه و این تقریب تبدیل بشه به یک عنصر فرهنگی در امت اسلامی. این خیلی مهمه، این میشه فرهنگ سازی. یه وقت شما میخواید 50 سال عمر خودتون رو تأمین بکنید، یه وقت میگید نه، برای ابد و برای ماندگار بودن این حرکت کاری بکنم که تبدیل بشه به یک فرهنگ حاکم در مثلا لبنان. که خیلی از کارهایی که ما الان داریم به عنوان تجلیات تقریب از همون بذری بود که امام موسی صدر کاشته اون زمان. حالا با اون صورت مسئله اول که عرض کردم، تقریب نه به عنوان هدف بلکه به عنوان راه، ما یه هدفی داریم، یه غایتی داریم و یه راهی به نام تقریب داریم برای تحقق هدف. خب اون که میخواد حرکت بکنه در راه چیه؟ ما غایت رو گفتیم، رفع ضعف‌ها، معالجه حقیقی بحران‌های انسانی، پر کردن خلأ‌ها. راه رسیدن به اون هدف تقریب به عنوان قالب کل. آن متحرک، آن کسی که یا چیزی که میخواد حرکت بکنه به سمت اون هدف چیه؟ سازمان‌ها و تشکیلاتی که ایجاد کرده. تقریب در قالب یک میدان عملی که از نظریه پردازیم بیایم به سمت اجرای طرح تقریبی. خب این فرق میکنه. من یه نمونه عرض میکنم. یک گروه مسیحی داریم در روم، در واتیکان، به نام فوکولار. اینا خیلی هم تقریبی و گفتگویی هستن و با یهودی ها، با مسلمان ها، همه تو کنگره ها هستن. اینا هم کتاب نوشتن، هم نظریه پردازی کردن. یه تجربه خیلی زیبا و قشنگی درست کردم. اینا جوانهای از مسیحیت و یهودیت و اسلام دعوت میکنن، سالی یک بار این سه تا گروه دینی میرن واتیکان و برای مدت یک سال مجبورن یهودی و مسلمان و مسیحی در یک آپارتمان واحد زندگی کنن. یعنی تقریب و گفتگو در قالب معاشرت و تجربه عملی ملاقات انسانی. میگه روز اول، حالا تصور کنید شما یک مسلمان در یک آپارتمان باید زندگی کنه یک سال در کنار یک مسیحی یا یک یهودی. تصور کنید حالا اون فضایی که روز اول هست و چجوری میخواید تصور کنید. میگه آقا اونقدر این تجربه غنیه و زیباست، بعد از یک سال که میخوان خداحافظی کنن گریه میکنن. حالا من قطع نظر از این حق بودن این تجربه یا باطل بودن، منظورم به عنوان تجربه انسانی چقدر زیباست. قلبی که شاید در ابتدای بغضی داشته باشه یا کره، یا حداقل بگیم آقا خیلی هنر بیتفاوت باشه نسبت به یهودی و مسیحی مثلا، روز آخر میشه عاشق اون مسیحی یا یهودی که میخواد گریه کنه در لحظات خداحافظی. این بذاریم کنار. همچین نگاهی امام موسی صدر داشته. یعنی تقریب یک بحث تعایش، میگن لبنانی ها، بحث معاشرتیه، بحث کتاب و مقاله نیست. چقدر کتاب باید بنویسیم تا قلوب تألیف پیدا بکنه، چقدر کتاب باید بنویسید تا یه قلب کاره تبدیل بشه به قلب محب؟ یعنی یکی بغض داره تبدیل بشه به قلب عاشق؟ نیست آقا، مقاله این نیست تو تاریخ که بتونه همچین تحول ایجاد بکنه. یعنی شخصیت حضرت امام موسی صدر اینجوری بود که میخواد تحولی را ایجاد بکنه در جامعه، و تحول فقط با تجربه عملی و با ایجاد میادین تحقق میابه. این نگاه عملی ایشون ها، و اگه نگاهش نبود حداقل عملا این کار را میکرد. و ما هرچه میشنویم از خاطرات دوستان لبنانی از ایشون در همین فضا بود. یعنی چقدر مرجع دینی میتونه بنویسه آقا مثلا اهل کتاب پاکه، اما چقدر بچه شیعه جنوب لبنان میفهمه که اون مسیحی که در یک برهه زمانی دشمن ایشون بود در جنگ پاکه؟ امام مزازد فتواها را میذاشت کنار، گفت این علا رأسی سر ما جا دارن، اما باید برم بستنی بخورم از اون بنده خدای مسیحی، بعد همه هم ببینن. خب این خیلی حرکت عجیبی. ما داریم تو روایات کونو دعاتن للناس بغیر السینتکم، امام صادق با غیر زبان باید تبلیغ بکنید، داعی الالله باشید. این حدیث معروف همه حفظن، کونو دعاتن للناس بغیر السینتکم. اما یه چیزی تو ذیلش هست که این خیلی ها حفظ نیستن، لیرو منکم، برای اینکه دیگران ببینن از شما، الورع و التقوى و الاجتهاد الى آخر. یه وقت میگی آکونو دعاتن لنا بغیر السینتکم، اینو کاری بکنید که برای یه الگو بشید، خوبه. اما امام گفت نه، برای اینکه ببینن مردم ورع شیعه، اجتهاد، تقوا، نمازش، اخلاقش. امام مسلسل همچین چیزی بود، یعنی قرآن ناطق داریم، امیرالمؤمنین همچین چیزی بود، تقریب ناطق بود، یعنی کسی بود که حرکاتش و سکناتش تقریبی بود. کار نداریم با نظری پردازی حالا که توی دانشگاه چیزی گفته یا مقاله نوشته، حالا یه جای خاص خودشو داره. میگم اون هنر امام مسلسل در این حرکت‌های عملی و در این الگوها بوده. حالا سوال اینه، آقا چقدر قشنگ صحبت کردی در مورد امام موسی صدر، چقدر زیبا، چقدر شخصیت زیبایی داشت، چقدر علاقه من شدیم به ایشون. بله، اون نقطه در واقع انطلاق میگیم، اون خواستگاه این شخصیت و این رفتار و حتی این تفکر چیه؟ یعنی چجوری پیدا شد این صفات در امام موسی صدر؟ این تحلیل حالا متواضعی که بنده داشتم از کتابی که خوندم، نگاه اجتماعی و انسانی به قضیه، یعنی اون نگاه ایشون یک نگاه در درجه اول انسانی بود و در درجه دوم اجتماعی. یعنی تقریب نه به عنوان فرد، نه به عنوان مصلحت یک گروه، نه به عنوان، به عنوان حل مشکلات اجتماع. حتی در مسائلی که مربوط به یک گروه خاصی مثل شیعیان لبنان که خب مشهود حرکت ایشون برای اصلاح جامعه شیعه لبنان، حتی این در قالب یک تقریب جهانی و انسانی که همه باید باشن برای اینکه اون گروه خاص اصلاح بشه. یعنی این خیلی مهمه. یه وقت شما میگید آقا من شیعه ام، مثلا میخوام وضعیت شیعیان رو درست کنم، کسی که امام موسی از دور میخواد نگاه بکنه، خب آقا یه عالم شیعی میخواد وضعیت شیعه رو تو لبنان درست کنه، خب حالا هنر خاصی نیست. شاید عالم سنی هم پیدا بشه که همچین کاری برای سنیان به خود انجام بده. ایشون جوری حرکت رو شروع کرد که حتی اصلاح اون جزء خاصی از جامعه لبنان مثل شیعیان در قالب اصلاح کل جامعه میدید. خیلی هنر این، یعنی مثلا من میگم آقا من چون اینجا نشستم آقا به مثلا خانم هارا صرف میگم خاش خانم شما این صندلی رو درست کن چون من میخوام اینجا بشینم، خوی اصلاح جزء میشه. یه وقت میگم نه چون خودم میخوام اینجا بشینم اینم باید درست بشه و این در یک فضای کل مثل این مؤسسه هست، میگم به هاش خانم، هاش خانم کل مؤسسه رو درست کن اصلاح کن تا این جز هم اصلاح بشه. این نگاه دقیقی از مسئله، یعنی یه وقت شما کل را ترک میکنید، ول میکنید، میگه آقا من همین چارچوب کوچولو که من توش هستم این را درست کن. یه وقت نگاهت اینجوریه، نه شما کل را درست کن تا این جز به عنوان جز از کل هم درست بشه. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. من فکر میکنم از حرکتی که دیدم از ایشون، چون ایشون میدونست مثلا برفرض تو بس تقویت شیعیان یا اصلاح وضعیت شیعیان بیاد مثلا با مرجعیت نجف صحبت بکنه، با مرجعیت قم صحبت بکنه، با مرجعیت جبل عامر صحبت بکنه، بگید آقا شما یک کمی پول به ما بدید این شیعیان رو تقویت بدید. ایشون اومده با مسیحی ها صحبت کرده، آفریقا رفته، اروپا رفته، شمال آفریقا، کشورهای عربی، پادشاه ها را دیده، پاپا دیده، دیگر رهبران ادیان را دیده. یعنی اصلاح کل برای اینکه آخرش اون جزء که مورد اهمیتشون بود هم اصلاح بشه. یعنی اون جزء میشه اصلاح به تبع. خیلی زیباست که ما بگیم آقا بنده با عنوان مثلا مسلمان میخوام جهان اسلام رو درست کنم، اما بیام از کل جهان شروع کنم، میرم مثلا کل جهان رو بگردم، با همه صحبت بکنم، بگم به اینا آقا کل جهان رو درست کن تا این جزء جهان اسلام هم درست بشه. خیلی قشنگ. خب وقتم زدن تو این مرحله اول داره تمام میشه، میخوایی بارد سیده بله. حالا تجربه ای که بنده شخصا داشتم تو فضای تقریبی و وحدتی و گفتگویی، که خب بنده خودم یک شاگرد کوچولو از مدرسه امام مجدد میدونم، اینه که خود ارتباط قطع نظر از اون هدفی که داریم، فلسفه تقریب، اهمیت تقریب، فواید تقریب، قطع نظر از خود ارتباط یک شروعی است که بسیار بسیار مفیده و من شاید بگم 50% از حل مسئله خود ارتباطه. ما بالاخره باید مرتبط باشیم، از حالت انزوا و تنهایی بیایم به سمت ملاقات، به سمت تزاور، زیارت ها، به سمت مبادلات در واقع تجربیات، انتقال تجربیات از دو طرف. باید با همه بشینیم، باید مجالی برای گفتگو باز بکنیم، میادین را ایجاد بکنیم، فضاها را اجازه بدیم باشن. و الا به چه دردی میخوره بنده 1000 تا کنگره تقریبی درست کنم، بعد یک مدرسه خاص شیعیان تأسیس کنم، یک مدرسه خاص سنی ها، یه مسجد خاص سنی ها درست کنم، یه مسجد خاص شیعیان. میخوام ازدواج کنم، شیعه با شیعه، سنی با سنی، تجارت کنم، تجارت برای شیعه، تجارت برای سنی. تو سیاست هم همینطور. ببینید یه تجربه که ما داشتیم مثلا تو جبهه فلسطین، آقا فلسطین، جبهه فلسطین و محور مقاومت در مقابل فلسطین شیعه و سنی نداره. فلسطین یک فضایی است که همه را متحد کرده. اصلا شما رنگ شیعه سنی تو قضیه فلسطین نمیبینید. یه وقت اسلحه مال شیعه است، تو جبهه سنی میجنگه. یه وقت مربی نظامی سنی، طرف که میخواد بره مثلا جبهه شیعه است. یه وقت امکانات و پول از شیعیان میاد، یه وقت کسی که داره استفاده میکنه از این امکانات سنی است. اصلا رنگ مذهبی نداره، رنگ نژادی نداره، رنگ اصلا عرب و عجم اونجا همش محو میشه. خب این یه تجربه زنده ما داشتیم، یه تجربه که تو تاریخ معاصر اتفاق افتاده. قضیه فلسطین تونسته مرزهای مذهبی رو و طائفی رو حذف کنه. در خدمت ما.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
محبت فرمودید. بسیار استفاده کردیم. ما منتظر هستیم که از صفحه رسمی آستان قدس رضوی درخواستی فرستاده بشه تا انشاءالله به پرسش های مخاطبان محترم این صفحه و ارادتمندان آستان قدس هم بتونیم پاسخ بدیم. عرض کردم خدمت عزیزان در ابتدای صحبت در واقع فراخوان داده شده بود در صفحه آستان قدس و که درخواست شده بود که مخاطبهای محترم پرسش هایی که دارن در مورد نگاه تقلیدی امام موسی فرد رو ارسال بفرمایند تا انشاءالله در این جلسه بتونیم پاسخها رو از حضرت عالی بشنویم و استفاده بکنیم. منتظر درخواست از صفحه رسمی آستان قدس هستیم. فکر میکنم تا به حضرات دیگه انشاءالله این ارتباط ما در انقلاب خواهد شد. من تماسی هم الان میگیرم که سلام میکن. ما منتظر هستیم که انشاءالله به کارش میکنم و کسیم. بله تماسی هم گرفتم که فهمیدم دارم دارم معرفی میکنن و خبر میدن به مخاطبها. بعد بفرمید اگر سوالی داری مخاطبهای صفحه امام مستصر هم من در ابتدای صحبت عرض کردم که اگر سوالی هست بفرمید که در خدمتون باشید. سوال ها رو آستان قدس ارسال کردم. من خدمت شما تقدیم کردم جمع بندی کردم خدمتون هست. حالا تا شما سوال ها رو هم ملاحظه میفرمایید.
خب سوال اولی که فرستاده بودن، حالا یکیشون میگم چون بعضیشون تکراریه، من بحثا رو گفتم. برای تبلیغ جهانی زیبایی های دین اسلام و تشیع چه کار میتونیم انجام بدیم؟ ببینید تبلیغ خودش یک مسئله بسیار پیچیده است. به نظرم ابتدا و شروع کار تبلیغی مخاطب شناسیه، یعنی این که تبلیغ بین المللی یا جهانی بگیم خب خیلی کلمه عام نیست، یک مفهوم عام نیست. ما باید کمی جزئی تر فکر کنیم. مثلا بر فرض بگید در کشورهای غربی، مثلا تو فضای اروپا میخواییم کار کنیم، مثلا برای مخاطب خاصی، مثلا برای نخبگان اروپا یا برای دانشجویان اروپا یا مثلا هنرمندان اروپا. حالا مثلا تجربه که بنده داشتم تو آمریکا لاتین، خب از ما میپرسین آقا شما تو آمریکا لاتین چجوری تبلیغ میکنید؟ خب ما هزار تا روش داریم، چون تو آمریکا لاتین سیاه پوست داریم، مهاجر اروپایی داریم، عرب داریم، مسلمان الاصل داریم، تازه مسلمان داریم، سرخ پوست داریم، نژادهای قاطی بین سرخ پوست تا سفید پوست داریم، نمیدونم کمونیست داریم، ملحد داریم، کافر داریم، مسیحی کاتولیک داریم. اینا همش تخصصن. اینه که ابتدای کار مشخص کردن یک نوع مخاطب خاص و بعد برنامه ریزی برای رفع نیاز اون مخاطب، این شروع کاره. حالا فضاهایی که در جهان شاید میشه گفت به صورت مشترک، شما چون زیبایی های اسلام رو فرمودید من عرض میکنم شاید یه مسائل مشترک هست بین تمام ملت ها و تمام انسان ها. مثلا این که دین اسلام یه دین عملیست، یه چیزی که تو غرب مثلا من این رو تجربه کردم براشون خیلی جالبه. یعنی اسلام با عنوان راه حل عملی برای مشکلات مردم، یعنی یک نسخه عملی برای درد مشترک انسان ها، که اینم مهم. حالا من یکی از مسائلی که نوشته بودم در روش امام مسلسل پیدا کردن دردهای مشترک اطراف تقلید، این هنر ایشون بود. ایشون اول یه درد مشترکی پیدا میکرد، بعد میرفت با کشیش و مسیحی و یهودی و نمیدونم سنی و شیعه و ملحد صحبت میکرد، گفت آقا شما همچین دردی داری، شما همچین دردی داری، شما همچین دردی داری، بیایید با هم این درد رو مداوا بکنیم. مثلا یا مثلا ایجاد یک جبهه مشترک، آقا یه دشمن مشترکی داریم، مثلا با مسیحی ها الان حرکت الهادی و حرکت در واقع لایسیزم یا سکولاریزم یک دشمنی است که مشترک، لایسیزم، سکولاریزم و در واقع الحاد هماغمش نابود کردن دینه. خب این مثلا درد مشترک بین مسیحی و مسلمانه، نیاز نیم ما شیعه باشیم مثلا تا بگیم آقا درد میکنه. پیدا کردن این دردهای مشترک بسیار مهمه، پیدا کردن عشقهای مشترک، محبوبهای مشترک، این که بالاخره همه دنبال یه سری آرمانها هستیم. خب بیایم ببینیم اسلام چجوری این آرمانها رو مثلا تأمین میکنه، تضمین میکنه. پیدا کردن شباهتها، این که ما توی راهی مثلا قرار داشته باشیم که خب دیگران تقریبا یک راه شبیه ما دارن حرکت میکنن، خب اینا مثلا روش. سلام عرض میکنم همه زوار محترم امام رضا و انشاءالله خداوند متعال این زیارت را قبول بکنه و ما هم ملتمس دعای شما هستیم. در این فضای مؤسسه امام مسلسل در خدمتون هستیم در باب تقریب و استفاده از الگوی امام مسلسل. سوالات زیادی دوستان فرستادن که حالا بعضشون برای تبلیغ اینم گفتیم چگونه میتوان با کسانی که در غرب دنبال حقیقت هستن مرتبط شد. در فضای غرب تجربه‌ای که ما با بعضی از دوستان داشتیم، مثلا در فضای دانشگاهی خیلی از مهاجرینی که اونجا مشغول درس دانشگاهی هستن، ببینید تو فضای دانشگاه خیلی راحت میشه این بابها رو باز کرد، یعنی باب گفتگو، باب تقریب، باب دیدار، ملاقات ها. جو دانشگاه هم جویست که تقریبا مجرد، یعنی خیلی موضع‌گیری خاصی نیست. شما با یک زبان آکادمیک صحبت بکنید دیگه اون دانشجویا یا اساتید دانشگاه خودشون جذب میشن، یعنی خیلی تعصب کمتر تو جو نخبگی دانشگاهی. حالا یکی از فضاهایی که تو اروپا و غرب هست همون فضای دانشگاهی هست، استفاده از مهاجرین مسلمان مثلا که تو دانشگاه ها هستن. و یک فضایی هم که تو غرب هست بحث تجارتی که خیلی از جاها ما داریم که بسیار از افراد توسط تجار و مهاجرین کاسب و تاجر مسلمان شدن با دیدن اخلاق. ببینید یکی از نصیحتایی که بنده به همه میگم همیشه، در غرب امروز یک فقدان اخلاق عجیب و غریبی وجود داره، یعنی عنصر اخلاق مفقوده در غرب. اخلاق که میگم نه اخلاق ساختگی که شما وارد مکدونالدز میشید همه اینجوری به شما نگاه میکنن و میخندن و مثلا لبخند میزنن، این اخلاق نیست. این دیگه به قول علما فضائل اخلاق نیست، اینا رو ساختگی اخلاقه. میدونم من لبخند بزنم اما به قدر حقوقی که آخر ما به ما میخوام بدن. ما اون اخلاق که میگیم اون اصل شخصیت، اون خلقهایی که تو باطن انسان هست و در بافت انسان هست، این در واقع تو غرب از دست دادند. اولا به خاطر اینکه تو نظریه پردازی اخلاق شد نسبی، اخلاق نسبی. دو، به خاطر اینکه اخلاق و ارزش ها کل زندگی انسان نیست تو غرب، جزء بسیطی، جزء کوچولو، خیلی مختصر از زندگی انسان. سه، به خاطر اینکه اخلاق یه مسئله فردیه، شما آزادید اونجا میخوای اخلاق داشته باشی میخواید. چهار، به خاطر اینکه اخلاق دنیوی و مادیه، اخروی و الهی نیست. این است که انسانی که بتونه با حقیقت اخلاق رفتار بکنه پیروز میشه. و من دیدم خیلی از جایی که طرف مسلمان شده به خاطر اخلاق فلان فروشنده، فلان تاجر، فلان کافر. شما چه اقدامات عملی با توجه به عمل امام مسلسل در زمین وحدت پیشنهاد میدهید؟ من یک پیشنهاد دادم، گفتم یک کمی خروج از فضای نظری پردازی و حرکت به سمت فضای در واقع عملیاتی و میدانی، ایجاد میادین عملی برای ایجاد فرصت‌های معاشرتی که بتونیم تقریب را تبدیل بکنیم به یک عنصر فرهنگی، یعنی مجال بدیم به هر طائفه، هر مکتب، هر مذهب، هر دین که بتونن در یک میدان عملی طرح‌ها و پروژه‌های مشترکی داشته باشن ما در تقریب نیاز به اشتراک داریم. آقا مدارس مشترک، مساجد مشترک. من یک تجربه که خودم حالا ایجاد کردم به این معنا نیست، حالا فضایی که ما ایجاد کردیم این فرصت رو باز کرده. ما مرکز اسلامی تأسیس کردیم در سانتیاگوی شیلین. ایام عاشورا پاکستانیای شیعه با پاکستانیای سنی همه میان و اونجا عزاداری میکنن مثل دو تا برادر یک مذهب. خب این یک فضایی است که ما چون مرکز رو باز کردیم برای برادران سنی و گفتیم هیچ تفاوتی نیست که چه شیعه میخواد وارد بشه چه سنی میخواد وارد بشه، اونا اونقدر خوشحال شدن چون مرکزی نداشتن، هی میومدن ایام عاشورا که میرسید اینا هم برای امام حسین گریه میکنن. خب این فضایی است مثلا ایجاد فضاهای حقیقی، نه مجازی، نه نظری، نه انتزاعی، نه ذهنی، و در واقع اون پروژه تربیتی که من عرض کردم امام موسی صدر تأکید داشت، این همه رویکردها، این همه ابعاد با رویکرد تربیتی، یعنی تربیت کرد مردم رو در این راه تقریب و تعلیف. بله من در لابلای کلامم عرض کرده بودم ایشون اصالتا نگاه ایشون به تقریب قبل از این که یک نگاه مذهبی یا حتی دینی باشه یک نگاه انسانی، من عرض کردم در ابتدا و شروع صحبتام ایشون یک نیاز انسانی و یک ضرورت انسانی معرفی میکرد تقریبا، حداقل تو رفتارش، و با اون درد انسانی به عنوان درد مشترک انسانها میومد و میساخت این طرح تقریبی. حرکت بین المللی ایشون، ملاقات های با کشیشا، با مسئولان کلیساها و ادیان مختلف، ملاقات های حتی با غیر معتقدین و مؤمنین، با پادشاهها، با رؤسای جمهور، با سیاسیون، این دلیل بر این بود که ایشون اصلا مذهب یه جزئی از پروژه بین المللی و انسانی ایشون بود و حرکتش بله حرکت فرامرزی بود. ببینید ما برای کسی تکلیف خاصی را معرفی نمی کنیم، چون امکانات افراد، رغبت های افراد، گرایش های افراد، قدرت ها و قوت های افراد متفاوته. ما نمیشه یک نسخه واحدی را برای همه بنویسیم بگیم آقا این کار را بکنید. هر یکی از ماها، چه شیعه چه سنی، بلکه هر یک از انسان‌ها یه سری توانایی‌هایی داره، یه سری قدرت‌هایی داره، یه سری نیازهایی را میتونه رفع بکنه، یه سری مجاهدت‌هایی را میتونه انجام بده. ما میگیم هر یکی از همون موقعیتی که داره، با همون امکاناتی که داره و توانایی‌هایی که داره، با تمام قوا و انرژی استفاده بکنه برای ایجاد تقریب و وحدت. این نصیحت کلیه. من معلم تو مدرسه دو تا نصیحت بدم به دانشجو یا دانش آموز، مادر به بچه یه چیزی تعلیم بده، پولدار شیعه کمک بکنه به فقیر سنی، پولدار سنی کمک بکنه به فقیر شیعه، یعنی هر یکی از موقعیت خودش با اون توانایی که داره، قدرت هایی که داره، رغبت هایی که داره و نیازهایی که جلوی چشمشون هستش استفاده بکنه.